سلام عزیزان، من کاپتان پرایس هستم و چیزی که دارین میشنوین سومین قسمت از مجموعه مهمات شناسیه. با من همراه باشین تا برسیم به این برنامه. تو قسمت قبلی با هم مبحث خانکشی یا به اصطلاح انگلیسیش رایفلینگ رو با هم بررسی کردیم. شرح دادم که خان چی هست، چجوری به وجود میاد، چند مدل داره و فرمولش چیه و چجوری به دست میاد. حالا تو این قسمت میخوایم بریم به خود مبحث مهمات بپردازیم. مقدمه ها رو رد کردیم و نوبت رسید به خود مهمات. برسیم به مبحث مهمات شناسی جنایی. مهمات شناسی جنایی از گرایش‌های جدید فیزیک جنایی هستش که در اون با بررسی کلیه مهمات مشکوک و موارد مرتبط به اون نظیر گلوله‌ها، پوکه‌ها، چاشنی‌ها و فشنگ‌های جنایی مکشوفه در صحنه‌های جرم و یا قطعات دفرمه و تجزیه شده مستخرجه از بدن قربانیان یا اشیای گلوله خورده و یا مکشوفه در صحنه‌های ناشی از تیراندازی، به شناسایی و تعیین کاربرد عملی اونها از منظر علوم جنایی در یک پرونده کیفری می‌پردازه. از مهمترین اطلاعات علمی مورد استناد در نظریات کارشناسی در این رشته، ساختار شناسی دقیق از فشنگ نظیر کالیبر، گلوله، چاشنی، پوکه و آثار علائم اختصاصی انتهای پوکه که انگلیسیش میشه هد استامپ یا هد استامپ، حالا نمیدونم چجوری تلفظ میشه دقیقش، متعلق به فشنگ‌های مورد استفاده در تیراندازیه که توی شناسایی تعیین نوع فشنگ و کاربرد اون از اهمیت ویژه‌ای در بیان نظریات متقن و مستدل کارشناسی و یا اظهارات اولیه کارشناسی در صحنه‌های ناشی از تیراندازی به مقامات قضایی و دیگر اشخاص ذی سلاح قانونی برخوردار میباشه، چرا که هر نظر کارشناس سلاح تو این صحنه‌ها میتونه تو احقاق حقی مفید و مؤثر واقع بشه. خب تا اینجا پس با مهمات شناسی جنایی و تعریفش آشنا شدیم. بریم که به خود اصطلاحات مهمات بپردازیم که تو آینده خیلی باهاشون سر و کار داریم. اولین واژه‌ای که بهش برمی‌خوریم واژه کالیبره. بسیار متداول و پر استفاده است. توی گیم، فیلم، مقالات، کتابا و همه جا به وفور دیدیم و شنیدیم و خوندیمش. از نظر ریاضی کالیبر به عنوان قطر دایره‌ای در نظر گرفته میشه که محیط اون مماس به رؤوس لند هاست. لند چیه؟ برآمدگی های داخل لوله سلاح که به هنگام خانکشی ایجاد میشه رو لند میگن که دو قسمت قبل گفتم بهتون. توی منابع مختلف از کالیب تعریف مختلفی هم اومده که اونا رو براتون میگم. تعریف اول میگه که کالیب قطر داخلی لوله سلاحیه که مبدأ اندازه‌گیری فاصله دو برآمدگی در نظر گرفته میشه، همون لند منظورشه. تعریف دوم میگه کالیب قطر داخلی لوله سلاحیه که مبدأ اندازه‌گیری فاصله دو فرو رفتگی در نظر گرفته میشه یا گروو که بازم تو قسمت قبلی بهش اشاره کردیم. تعریف سوم میگه کالیبر قطر داخلی دهانه پوکه فشنگه. تعریف چهارم میگه کالیبر قطر گلوله استاندارد و سالم در عریض‌ترین قسمت اون در نظر گرفته میشه. تعریف پنجم میگه که کالیبر همون مقدار عددی که توسط سازنده یا طراح فشنگ بر روی جعبه فشنگ یا انتهای پوکه مشخص میشه. کارخانجات اسلحه سازی کالیبرهای متفاوتی رو برای سلاح‌ها به بازار عرضه کردن و عموماً از واحدهای اینچ و میلیمتر با مقیاس دقیق صدم و هزارم استفاده میکنن. وقتی برای بیان کالیبر واحد اینچ استفاده میشه، پیشنهاد میکنیم که عنوان عدد رو بر صد اینچ یا 4 اینچ تقسیم کنیم. یعنی چی؟ مثلا A45 کالیبر یه سلاحی به قطر 45 صدم اینچه یا A243 کالیبر سلاحی به قطر 243 هزارم اینچ هستش. یعنی مثلا وقتی میگن کالیبر 45 کلت 45، خب 45 میلیمتر نیستش قطرش در تقریبا دیگه مثلا توپ بوشمزدر نیست که 40 میلیمتر قد داشته باشه، کاریب داشته باشه. این 45 صدم اینچه یا 243 هزارم اینچه، یعنی یک اینچ رو تقسیم به مثلا چند بخش کردیم و اینا به دست اومده. حالا تو سیستم اندازه‌گیری آمریکایی و انگلیسی توی طراحی سلاح برای بیان مقدار عددی کالیب از واحد اینچ رو توی سیستم اروپایی و کشورهای بلوک شرق واحد به میلیمتره. مثالاش هم 9 میلیمتری استی، 9 میلیمتری ماکاروف، 9 میلیمتری شورت، 9 میلیمتری بایارد و یا 9 میلیمتری پارابلومه، همون 9 در 19 میلیمتری پارابلوم معروف. حالا پرابلم نام تجاری که از عبارت لاتین سیویس پاسم پارابلوم به معنی اگر صلح میخوای خودت رو برای جنگ آماده کن گرفته شده. پرابلم به نامهای ناتو پارا لوگر نیز شناخته شده. پس اینم ریشه کلمه پرابلم که اگر صلح میخوای آماده جنگ باش از اون ریشه لاتین میاد. نکته حائز اهمیت در خصوص کالیبرا آشنایی با سری یا طبقه کالیبره که تحت عنوان مرسوم کلاس تو متون فنی مهم شناسی مشاهده میشه. سری کالیب طیفی از مقادیر عددیه که تو این طبقه حداقل و حداکثر عدد مشاهده میشه، نظیر مثلا سری 44 که حداقل عددی کالیب تو این سری 429 هزارم اینچ و حداکثر اون 44 صدم اینچه. تو برخی موارد کالیبر گلوله یا سلاح به صورت عرفی و لفظی تو میان مصرف کننده اون شناخته شده که این مقدار عددی تا حدودی با مقدار واقعی اون متفاوته. مثلا مثل سری 380 ACP که مقدار واقعی کالیبر اون 355 صدم اینچه، یعنی 380 صدم اینچ نیستش. این حالا عدد 355 صدم اینچه ولی کاربرا میگن ACP 380. موضوع مهم دیگه اینه که توی کالیبر مشابه لزوما قدرت فشنگا یکسان نیستش. مثلا 38 سوپر با کالیبر واقعی 355 صدم اینچ تنها به مقدار جزئی از 38 اسپیشیال با کالیبر واقعی 357 کوچیک‌تره، اما کالیبر 38 اسپیشیال خیلی قوی‌تر تو عمل رفتار می‌کنه. اینم پس مد نظر داشته باشین. تو برخی موارد به دلیل همزمانی تولید یک کالیبر مشخص در اروپا و آمریکا، صادرات گسترده این فشنگا یا سلاح‌ها به همدیگه این کالیبرها به نام‌های دیگه‌ای تو آمریکا و اروپا شناخته میشن. مثل ACP 380 توی آمریکا که به نام 9 در 17 میلیمتری معروف شده و توی اروپا کالیبر مشابه اون رو 9 میلیمتری کورز میگن، KURZ که معنی یک واژه آلمانی به معنی کوتاهه، یعنی مثلا 9 در 19 میلیمتر پارابلومو داریم، 2 میلیمتر کم شده شده 9 در 17 میلیمتر که به آلمانی بهش میگن 9 میلیمتری کورز. یا مثلا کالیبر ACP 25 یا 25 ACP رو داریم که توی آمریکا به این کلمه شناخته میشه، مشابه اون توی اروپا 6.35 میلیمتره. تعیین کالیبر توی تفنگ‌های شکاری پیچیده‌تر بود و به زمانی برمیگرده که تفنگ‌ها از قسمت دهنه لوله پر می‌شدن که همون تفنگ‌های سرپر خودمون میشن. کالیبر این تفنگ‌ها با تعداد گویهای فلزی معمولاً سربی و همسان از نظر جنس و قطر که وزن حدود 1 پوند رو داشته باشه تحت عنوان مرسوم گیج اندازه‌گیری میکنن. این مقدار عددی رابطه معکوسی با اندازه قطر داخلی لوله سلاح داره، یعنی هرچه عدد گیج بزرگتر باشه قطر لوله سلاح کوچیک‌تره. برای مثال تفنگ شکاری با قطر یا کالیبر گیج 20 قطر لوله کوچیک‌تر از تفنگ با گیج 12 داره. آشنایی با کالیبر سلاح میتونه کارشناس آزمایشگاه و کارشناس دیگه مثلا افسر پرونده، مقامات قضایی غیره رو توی تمایز و تفکیک بین فشنگا با کالیبر یکسان اما با پوکای متفاوت دارای کاربری گوناگون تو صحنه‌های تیراندازی یا به هنگام رسیدگی به پرونده‌های مربوطه کمک کنه. بنابراین کوچکترین قطر داخلی لوله و بزرگترین قطر خارجی گلوله با فاصله 2 لند و به ندرت فاصله 2 گروف در لوله سلاح‌دار خانکشی رو کالیبر میگن، که برگشتیم به همون اصل تعریف اول. واژه بعدی که توی مهمات شناسی استفاده میشه بسیار معروفه، همه میشناسیم، بهش میگیم فشنگ. معادل انگلیسیش کارتریجه. تو فرهنگ لغت آکسفورد فشنگ رو بسته ای انفجاری که شامل 4 بخش اصلی ماده مشتعله، پوکه، چاشنی و گلوله باشه تعریف کرده. حالا من میام اصطلاحات انگلیسی این کلمه‌ها رو میگم که اگه خواستین سرچ کنین راحت‌تر به مقالات و مواردش دست پیدا کنین. ماده مشتعله رو گان پاودر یا پروپلنت میگن. پوکه میشه کیس کارتریج یا همون بدنه کارتریج خودمون که بدنه فشنگ باشه. چاشنی میشه پرایمر و گلوله که گلوله رو یا بهش میگن بولت یا پروجکتایل. خب آره، مثلا ما تو اصطلاح فارسی میگیم طرف یه گلوله شلیک کرده. باید توجه داشته باشین که گلوله همون مرمیه و اون مرمی شلیک شده با فشنگ یا کارتریج فرق میکنه. انگار خود فشنگ یا کارتریج شامل 4 بخشه که گلوله یا مرمی یکی از اون 4 بخش اصلی فشنگ هستش. پس ما گام پادر یا ماده مشتعله رو داریم، خود پوکر داریم که ماده مشتعله و چاشنی داخل اونه، و گلوله مرمی رو داریم که نوک کیس کارتریج یا همون بدن است، خود پوکر است. پس اینو حواستون باشه، گلوله با فشنگ خیلی متفاوته و جزئی از فشنگ به حساب میاد. خب طبق چیزی که تعریف کردیم، این جامع‌ترین تعریف از فشنگ بوده. گاهی اوقات در متون قدیمی به اشتباه واژه فشنگ به گلوله اطلاق می‌شده که گفتم، اما امروز تو متون تخصصی تو کالیبرهای متفاوت، خصوصا تو مهمات‌های سلاح‌های سنگی، نیمه سنگی و موشک‌ها، از واژه پرتابه یا هم پروجکتال بسیار استفاده میشه. یعنی بیشتر دیگه بهش میگن پروجکتایل، میگن پرتابه، تا مثلا مرمی و گلوله و اینها. گاهی فشنگ دارای یه گلوله بوده مثل 9 میلیمتری پارابلوم، یا تو برخی موارد توی فشنگای مورد استفاده تفنگای شکاری چند گوی ریز و درشت، البته توی مدل پرنده زنی بین 80 تا 150 تا گوی سوربی، و یا فشنگ ساچم درشتا یا باکشات ها تعداد 1 تا 8 گلوله مشاهده میشه. پرنده زنی یا شکاری ها معمولا ساچمه هاشون یا همون گویای فلزیشون ریزتره و تعداد بیشتره، اما خب توی قسمت های اونایی که ساچمه های فشنگی تورن، ساچمه هاشون درشتره 1 تا 8 تا، یا حتی یک مدل هم داریم که بهش اسلاگ میگن که انگار خود پوکه شاتگان، خود پوکه گلوله تفنگ شکاری ساچمه‌ایه، اما به جای مثلا چند تا ساچمه درشت یا ساچمه‌های ریز، یک دونه گلوله کامل توشه که انگار حالت مرمی گلوله معمولی داره. از شاتگان میتونی انگار گلوله شلیک کنی که به اون همون اسلاگ میگن، SLUG. اصطلاح بعدیمون چاشنی، همون پرایمره. چاشنی بخشی از فشنگه که از نظر ساختمان کلی و ترکیبات اون در انواع مختلف تفاوت زیادی با هم نداره. تو مصارف نوین چاشنی مخلوطی از مواد بسیار حساس و ناپایداره. چرا؟ علت اصلی این بی‌ثباتی تو احتراق سریع باروت، ایجاد موج انفجار و انتقال ذرات بسیار داغ و گازهای پرحرارت داخل پک است. ترکیبات چاشنی ایدال بایستی مناسب، در دسترس، دارای ساختار شیمیایی ساده و بسیار حساس باشه که به صورت مواد و ذرات دانه مانند توی پوشش مخصوص با توجه به نوع فشنگ که وسط خور یا لب خور قرار بگیره که زمان اصابت ضربه سوزن به اون با سرعت واکنش نشون بده و منفجر بشه. در حقیقت اکثر ترکیبات چاشنی مخلوطی از یک یا چند مواد انفجاری، حساسگرها، مواد سوختنی غیر فعال، فعال کننده ها یا کاتالیزور ها هستش که مجموعه عمل کرده این مواد با یک دیگه سبب ایجاد انفجار و تولید امواج ناشی از اون در کسری از 100,000 ثانیه میشه. سرعت انفجار چاشنی به عواملی مثل نیروی وارده از سوی سوزن سلاح، میزان گازهای داغ و وزن ذرات معلق حساس تولیدی بستگی داشته که به هنگام فرایند انفجار مواد چاشنی بیشترین تأثیر رو روی اثر بخشی سایر ترکیبات چاشنی دارن. زمانی که توی سلاح‌های کالیبر کوچیک و سبک از چاشنی صحبت به عمل میاد، مواد قابل انفجار، اکسید کننده ها، مواد قابل سوخت و اصطکاک دهنده ها رو در بر میگیره. ترکیبای دیگه موجود همانند حساس کننده و متصل کننده ها عمل میکنه. اینا رو باز اصطلاحات انگلیسیش هم میگم بهتون که خواستین سرچ کنین راحت تر در دسترستون باشه. مواد قابل انفجار که میشه همون اکسپلوسیوز، اکسید کننده ها میشه اکسایدرز، مواد قابل سوخت میشه همون فیول، همون سوخت خودمون، استکاک دهنده ها میشه فرکشنیتورز، حالا هر جور که بهتر تلفظ میشه، حساس کننده ها سنتیسایزر ها میشن، متصل کننده ها هم که میشه بایندرز یا بیندرز، فکر کنم بایندرز درستش باشه. اینم از اصطلاحات انگلیسیش. حالا مواد قابل انفجارش چیه؟ مواد منفجر شامل آزیدها، ترکیبات دیازوها، ترکیبات نیتروزا یا نیتروها مثل آزید سرب TNT و پنت هستش. این ترکیبا توی برخی از چاشنی ها به عنوان حساس کننده هم عمل میکنه. اکسید کننده ها هم نیترات باریوم، کلرات پتاسیم، دیوکسید سرب، نیترات سرب رو شامل میشه. مواد قابل سوختمون هم که شامل سمق عربی که به عنوان متصل کننده هم استفاده میشه، سولفید آنتیم 1، سیلیسات کلسیوم، نیتروسلولوز، کربن سیاه، تیوسیات سرب، فلزات خالص به صورت پودری مثل منیزیم، آلومینیوم و زیرکونیوم و یا آلیاژهای ترکیبات مربوطه میشن. استکاک دهنده هامون هم شامل پودر آلومینیوم و شیشه هستن. حساس کننده هامون شامل TNT و پنتو تتراسینن. متصل کننده هامون هم که شامل سمغ عربی، اساره کتیرا، چسب، سمغ تشا، آلجینات سودیوم، چسب لاستیک و سمغ کارایا هستن. لازم به ذکره که جنس فلز پوشاننده و روکش چاشنی رو معمولاً به دلایل که براتون میگن از فلز برنج انتخاب میکنن. فلز برنج یا همون برنز قابلیت شکل‌پذیری و تورق خوبی نسبت به سایر فلزهای موجود داره. این فلز خاصیت زنگ زدگی نداره و تنها به صورت سطحی فسفاته میشه. همچنین مقاومت کمی هم از خودش در برابر انتقال انرژی ناشی از ضربه در عمل سوزن سلاح نشون میده. حالا اصطلاحات انگلیسی متصل کننده ها رو هم براتون بگم. اساره کتیرا میشه گام تراگاکانف، یه همچی چیزی، خب یعنی تراگاکانف اینجوری خونده میشه. چسب که میشه همون گلو، سمغ تشا که میشه دکسترین، آلجینات سودیوم یا همون سودیوم آلجینات فرقی نمیکنه، چسب لاستیک یا رابرت سمنت یا کمنت خونده میشه، نمیدونم اینجا سیش چجوری تلفظ میشه، و سمغ کارایا هستش که همون کارایا گام گفته میشه. اینم اصطلاحات انگلیسیش بود. اینجا فهمیدیم که چاشنی ها چی هن و شامل چه چیزهایی میشن، ولی باید بدونیم که باز خود چاشنی ها به دو صورت شناخته میشن: چاشنی وسط خور یا سنتر فایر، چاشنی لب خور یا ریم فایر. حتی رینگ فایر هم بهش میگن، فرقی نمیکنه، اما ریم اصلی تره. چاشنی وسط خور عمومی ترین شکل چاشنی ها هستن. تو این نوع چاشنی یه صندون مرکزی داخل ظرف چاشنی و بالای مواد بسیار حساس قرار داره که با عمل ضربه زدن سوزن به مرکز فشنگ، ماده محترقه یا همون ماده حساس یا خرج انفجاری که توی چاشنی هستش، تو اثر قرارگیری بین دو سطح و ایجاد شوک دینامیکی حاصل از ضربه منفجر میشه که این عمل در داخل ظرف چاشنی اتفاق میفته. نوع دیگه چاشنی لبه خور هستن که ساده تر از چاشنی وسط خور هستن، اما خب به خاطر نوع ساختمون و پوکه این فشنگا و عدم قابلیت استفاده فراگیر از اون توی سایر فشنگا کمتر کاربرد دارن. از اینو چاشنی بیشتر توی فشنگای ورزشی استفاده میشه. اینا از چاشنی ها بیشتر توی فشنگ های کالیبر 22/100 اینچ، حالا چه مدل کوتاه چه مدل بلندش، که داره ساختمون ساده پوکه لبه داره هستش، مورد استفاده قرار میگیره. توی فشنگ های لبه داره کالیبر 22 به دلیل شکل، ساختمون پوکه و عدم وجود صندون توی پوکه، اشتعال ماده منفجره در چاشنی تنها در صورتی که چاشنی بین دو سطح در لبا قرار گرفته باشه صورت میپذیره. برای همین برای انفجار ماده مشتعله سوزن باید به خود لبه چاشنی ضربه وارد کنه. خب ما فهمیدیم که چاشنی ها که دو مدل وسط خور و لبه خور دارن، ولی باز هم باید بدونیم که دو مدل چاشنی هم برای پوکای فلزی وجود داره. چه فرقی میکنه؟ آخه ما پوکای پلاستیکی یا مدل های دیگه هم داریم، مثل شاتگان شل یا گلولای شاتگان ها یا همون ساچما که پوکاشون پلاستیکیه، ولی اینجا داریم میگیم که دو مدل چاشنی برای پوکای فلزی وجود داره. چاشنی اول باکسره، چاشنی دوم بردن هستش. چاشنی باکسر، ادوارد باکسر این مدل چاشنی رو سال 1866 میلادی اختراع کرده. توی فشنگ‌های سلاح‌های کمری مثل تپانچه‌ها یا پیستول‌ها به قول معروف، تفنگ‌های چاشنی وسط خور، چاشنی از نوع جعبه‌ای هستن. ظرف اینو چاشنی از جنس برنج یا فلزات دیگه با روکش طلا، گو یا پلات که روکش ماده انفجاری حساس پوشانده شده، صفحه کاغذی و سندان برنجی تشکیل شده. این اجزا همه با هم شکل کامل از اینو چاشنی رو به وجود میارن. چاشنی مذکور در محل اتصال به پوکه دارای سوراخ و مجرای جهت انتقال جرقه و انرژی حرارتی ناشی از ضربه سوزن به داخل پوک و بارود داره. میرسیم به چاشنی بردن. هیرام بردن مخترع این رو چاشنی بوده. این آقا تو سال 1869 میلادی اولین اختراع خودش رو توی آمریکا ثبت کرده. توی اروپا به طور سنتی از فشنگی که دارای این چاشنیه، یعنی بردن، استفاده میکردن. تفاوت اینو چاشنی با چاشنی جعبه‌ای در فقدان سندان به شکل کامل هستش. این نوع سندان در مجرای رابط پوکه چاشنی قرار گرفت و این حفره رو به دو قسمت تقسیم میکنه. اندازه چاشنی ها با توجه به کاربرد فشنگ در دو نوع با قطرهای کوچیک و بزرگ طراحی ساخته میشه. در وضعیت استاندارد اندازه گیری و تعیین میزان خرج انفجاری برای هر چاشنی بر اساس مقدار انرژی مورد نیاز برای ایجاد احتراق و انفجار در باروت موجود در هر فشنگ صورت میپذیره. فشنگ‌های کالیبر پایین مثل سلاح‌های کمری نسبت به فشنگ‌های جنگی مورد استفاده در تفنگ‌های جنگی به انرژی کمتری برای ایجاد احتراق و انفجار نیاز دارند. بنابراین ظرف چاشنی در فشنگ‌های کالیبر پایین به دلیل تحمل فشار کمتر نسبت به ظرف چاشنی فشنگ جنگی نازک‌تر و صاف‌تر ساخته میشن. خب عزیزای دل، مبحث پوکه بمونه برای پادکست بعدی، چون خودش یک مبحث فوق‌العاده گسترده و طولانیه، یه پادکست رو شامل میشه و الان جاش نیست، بیشتر از این خسته کننده میشه. دمتون گرم که دوباره ما رو شنیدین، دوباره همراهمون بودین. مرسی که ما رو هم تبلیغ میکنین، به بقیه معرفی میکنین. مقاله، فیلم ها و کتاب های مربوطه و موزیک رو هم تو کانال اون طبق معمول قرار میدیم، میتونین برید و استفاده کنید. شما رو هم به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزگارتون بخیر.